بریم
رادیو
لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تو فردا لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه
بابا میایم دیگه انقدر چرا هی حرفای بد به ما میزنین هی میگین همش گلچین خب خیلی کلاهبرداری ما کجا بابا کلاهبردار ما نیستیم آدمای دیگه میایم آقا جان این حرفا چیه میزنین ما این هفته تموم شه چهارشنبه هفته بعدم دندون بذارین چیز میشه بعد میایم دیگه آقا سه خرداد شنبه سه خرداد اینجا زنده و مستقیم همینجا در خدمتیم کلاهبردار چه کلاهبردار میخوای الان تو این برنامه یعنی تو این برنامه که نه پارسال راجع به همین مسئله کلاهبرداری و کلاهبرداری رفاقتی خانوادگی و این کلاه گذاشتن و کلاه برداشتن و اینا کلی حرف زدیم الان این برنامه رو که بشنوید متوجه میشید کلاهبرداری یعنی چی بشنوید لطفا
بیانیه شماره 666
نه آقا هفت
بیانیه بله. شماره 667
کاری یا تو هم مرد همانا حتی حافظ شیرازی در 500-600 سال پیش هم فهمیده بود که با او هرچه کرده آن آشنا کرده پس بدانید و آگاه باشید که هر کسی میتواند کلاه شما را بردارد حتی ما پس در مقابله با دوست و غریبه کلاه خود را دو دستی بچسبید چون تجربه نشان میدهد کلاهی که برداشته شد به این آسانی ها به روی سر بر نمی گردد حتی اگر آن سر از فرط هرس و جوش و اعصاب خوردی بالکل کچل شده باشد بیا خیلی راحت یه برنامه رو پیچوندیم رفت همین جوری ها زندگی هم همینه امضا انواع و اقسام کلاه‌های غریبه و آشنا را بر سر خود تجربه کرده های کلن در مورد مقوله کلاه بسیار محتاطان و حتی به خود شخص حافظ شیرازی هم اعتماد ندار های را 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 دیا فا 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 از فرده های 667 ها شما ای را هستیم که از جانب آشنایان چنان کلاهایی رفته سرتون چنان کلاهایی بر سر شما وارد شده که اصلا نمیشه معادل چنین کلاهایی رو از غریبه ها انتظار داشت همدرد و غمخوار شما هستیم امشب میخوایم با هم سر رو شونه هایم بذاریم هی به خاطر اون آشنا نمایان و کلاهبردار غصه بخوریم
بزرگترین کلاهی که سر من رفت میدونی که موقع بود همون موقعی بود که بله رو گفتم و ازدواج کردم
آخ میگم شما میدونستید ماچ هم اصل و قلابی داره؟ ماچ این میدونید ما که نمیدونستیم تا اینکه این صحبت‌های حاج آقا قرائتی رو شنیدیم چشممون به روی حقایق عالم هستی اصلا روشن شد
غربیا در مسائل سکسی هم کلاسشون رفت من گاهی میدیدم مثلا تو آمریکا بودم میدیدم که این همدیگر میبوسه نگوش گیدم واقعا وقتی میبوسه انگار مثلا شما کاگر میبوسی بوسش صفر نبود چرا برای هاگه گفتاره این 96 هم میبوسه اما مادر بزرگ ما که منو میبوسید وقتی صورت منو میبوسید انگار مچ میزه
بوس سفت دلشون میخواسته خب اونی که شما تو آمریکا دیده بودی از صبح تا حالا برقا گفتی 96 میشو داشته میبوسیده شاید تا از اول تا 95 همه رو مکی زده به قول شما دیگه بوس سفتش نمیومده آره همینجوری یعنی کاگل بوس کرده شاید هم شما خود شما رو بوس کرده همچه حسی داشت من چه میدونم دیگه جونی نمونده براش آقا جان فرق میکرده با مامان بزرگ یه دونه دو تا نوه داشته صبح تا شب دوبار میخواست ماچ کنه همچه تای دل همچی به قول شما یه موکی میزده لب و لوچه و لپ و بچه ها؟ فرق میکنه بعدش هم به حال شما شاید جای بدی رفتی جای اشتباهی رفتی ما در جریانیم. الان مهرداد میدونه خارجی ها چجوری ماچ میکنن. مهرداد کاملا در جریانه. سامی نیست امروز، اگه بود اون که خیلی بیشتر واقفه به این مسئله، کاملا براتون توضیح میداد که اینا هم بله، اینا هم بخوان یه جاهایی سفت هم اینا هست، بله موک و اینا همه چی بله. همه اینجا کلا آجی با شما که دیگه اهل فنید دیگه، ای بابا آقا بی خیال. در کل اونایی رو هستیم که در مصرف بوس هم حتی کلاهبرداری نمی کنن طبق گفته های آجا قرائتی، یا اشکال نداره دیگه، خیلی از ته دل همچی سفت همو ماچ میکنن و موک و اینا به فکر عواقبش هم نیستن. آفرین، ماچو به چسبون آقا، به چسبون.
ایران اصلا کلاهبرداری انگار وجود نداره، البته از زعم دولت و حکومت. چرا؟ به خاطر اینکه قانون اجازه و مجوز کلاهبرداری رو کاملا در اختیار افراد خاصی قرار میده.
قرار داده. بله. به سلامتی، این روزا دولت تایلند داره سقوط میکنه، اوکراین که اصلا دولت نداره، مصر هم که دولتش کلا استعفا داده، سوریه هم که 17 تا نصفی دولت داره، اصلا آدم حسودیش میشه. خب با این مسئولین عزیز یه استعفایی، یه برکناری، یه کله باز شدن، یه چیزی، ما کلا دلمون یکم هیجان داخلی میخواد، لطفا رسیدگی کنید دیگه. در صورتی که به مطالباتمون رسیدگی کردین، هستیمتون آقا. حالا چه این مطالبات، چه اون مطالبات، چه اون یکی مطالبات، کلا دیگه. بعد ماچو بیا، ماچو بیا، سفت آقا، سفت ماچ کن. حاجی قرائتی ناراحت میشه، سفت مک بزن، مک بیا. خانمای دانشجو، دیروز هم یه خبر گفتیم راجع به اعتیاد دانشجوها، دوباره خبر جدید اومده. آقا یعنی چی؟ آخه اعلام کردن دانشجوها تو مواد مخدر بیشترین مصرفشون به حشیش برمیگرده، توی داروها به کدئین. خجالت نمیگه چی شما؟ برید پسته بخورید، جون داشته باشید، درس بخونید، بن آب هویج بزنید، بستنی بخورین. نیستیم آقا، نیستیم این چیزا رو اصلا. زشت آخه واقعا که. حالا میگم اینو مزنش چنده؟ ساقیتون که قل وقت بی خبریم جان. کدوم پارک؟ پارک چی؟ نمیشتم.
یاری دارم که گله
سمبو سمبو سیا،
جای سیاه توی دله
سمبو سمبو سیا،
نگو سیاه بدش میاد
سمبو سمبو سیا،
صد سال ماتمش میاد
سمبو سمبو سیا.
دل بر سیا نازاره، نازه به جمالش داره، دل بر سیا نازاره، نازه به جمالش داره، نکنه بره غره کنه بی کس و تنهم کنه، نکنه بره غره کنه آره بی کس و تنهم کنه. اگه بره زندگی زندون میشه، اگه بره زندگی میره زندون میشه. دل بسیا ناز داره، ناز به جمالش داره، دل بسیا ناز داره، ناز به جمالش داره.
خفن‌ترین کلاهبرداری که میتونم برات تعریف بکنم اینه که من توی شرکتی کار میکردم، میگفتن آقا اینجا شرکت مدلینگه و منم شروع کردم سرپرست مدل. ما هر روز میشیم سر کار و یه سری آدم میومدن میرفتن. یه روز صبح رفتم دیدم کلا شرکت نیست، هیچ کس نه اون تو بود، هیچی سر جاش نبود، هیچ کس هم نبود، شرکت خالی بود. فهمیدیم آقا اینو در رفتن، کلاهبرداری بود. پولمونم خوردم.
اینم از این. حالا اینا رو ول کن، اینا مهم نیست. شما یعنی شرکت مدلینگ یعنی واقعی بود؟ شما خودت مدلی؟ فکر کن مدلام به برنامه ما گوش میکنن. اصلا تا حالا بهش فکر نکرده بودم که مدلام به برنامه ما گوش میکنن. خدای شکر، خدای شکر.
امروز اومدم همین الان ساعت حدودا 1:30 شب یه دارو گرفتم به نام میکونازول، بعد روی دارو قیمت زده 2000 تومن، از من گرفته 3500 تومن. رفتم میگم که آخر روی داروی همچین قیمتی زدید، چرا گرونتره؟ میگه اگر دفترچه بیمه نداشتید 2000 تومن بود، چون دفترچه بیمه دارید حق فنی میخوره 1500 تومن بهش.
خیلی بالا.
آقایان، دختر خانم، آقا پسر، از اینجایی که عالم دوستی و کانون گرم خانواده برای ما ایرانی ها خیلی خیلی ارزشمند هستن و پدیده مثل کلاهبرداری بین دوست و رفقا یا درون خانواده خب اصلا دیده نمیشه، ما امروز همینجوری پیش پیش اعتراف میکنیم که انتخاب موضوعمون برای امروز اصلا اشتباه بوده. یعنی میدونی رفتیم گشتیم یه موضوع کاملا تخیلی پیدا کردیم، اصلا میدونم دیگه وجود خارجی هم نداره برای ماها. والا حالا باز این غربی های جنایتکار مستکبرین اینا رو بگید چیزی، ما ایرانی ها اصلا و ابدا خدا بگذره از سر تقصیرات من فرشید منافی، اصلا کلن این رادیو پس فردا به خاطر این تهمت هایی که میخواییم بزنیم سنگ نشیم. حالا یه وقت اما خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرم، ما نمیدونیم این هفته دوباره چی شده بود، ما چه کار خیری کرده بودیم پاداشمونو دیروز در نماز جمعه گرفتیم، حاج آقا جنتی به عنوان امام جمعه تشریف آوردن اون بالا، این اصلا نمیدونی ها، اصلا نمیدونی ما چه حالی شدیم. و البته خب همطوری که پیش بینی میشد ایشون رفتن سراغ بحث جذاب و فرمودن که مردم تو راهپیمایی 22 بهمن به آمریکا گفتن که
ای آمریکا ببینید ما چی روی میز داریم، روی میز ما رو ببینید.
بله حالا کاری نداریم، در ادامه اما حاج آقا لباس روحانیت رو به که در ادامه هم حاج آقا لباس روحانیت رو گذاشتن کنار و لباس کاراگاهی پوشیدن و زیر زمین یه چیزی رو کشف کردن که هیچ کس تا حالا نتونسته بود کشفش کنه.
یه عده‌ای در این مملکت الان دارن شبکه زیرزمینی درست میکنن برای رابطه با آمریکا. من نمیدونم چی خوردن از این کوزه ای که از آمریکا نوشیده که اینم دنبالش میرن.
بله کلا حاج آقا از ولکن آمریکا نیستن و نخواهند بود هم، اینطوری که پیش میرم تو ایشون در ادامه حتی انقدر از دست آمریکا عصبانی میشن، انقدر عصبانی میشن یکم هم میدونی حرف زدنم سختشون میشه بنده خدا، ولی با این سختی در تکلمم حرفشونو یا به بیان بهتر مشتشونو تو دهن آمریکا میزنن. اینجوری
این همون شیطونیشه دخالت در کاری ما کنه، این همون شیطونیشه ویزا میاد پیام میده زندانیا را نمیدونم آزاد کنید، اونایی که در حسرن آزاد کنید، واقعا چشم اونایی که در حسرن و اونایی که در قصرن روشن.
ایول بابا این شاعر برنامه ما باید بیاد این قافیه سازی را حاج آقا جنتی یاد بگیره، قصر و حسر رو به خوبی زدن تنگم و قافیه. همیشه در پایان ایشون نشان دادن که فقط در زمینه شعر استاد نیستن، بلکه حتی برای خودشون دکتر متخصص ایدز هم هستن. بله
چرا اینقدر مبتلای به ایدز باید داشته باشیم؟ این جز گناه عاملی دیگری نداره.
بله خیلی ممنونم. یعنی فکرشون بکنین، فکر کنین آقا این همه این متخصصین دانشمندان با این ویروس ایدز سالهای سال ور رفتن، مگه تونستن کنار بیان باش؟ تو نگو اصلا راه اشتباه رفته بودن به کل، چون عامل ایروس ویدز منظورم یعنی همون ویروس ایدز برای گیرایی داره دیگه، میدونین از حاج آقا جنتی گیرایی داره، چون عامل ایدز ویروس نبوده که گناه بوده، آقا این عامل ایدز ویروس نبوده خانم ها آقایان دختر خانم آقا پسر، این گناه بوده. ما همینجا از حاج آقا دکتر جنتی تقدیر میکنیم بابت این خدمتی که بابت کشف عامل بیماری ایدز به بشریت کردن و کماکان از ستاد نماز جمعه میخوایم اصلا آقا هر جمعه حاج آقا جنتی رو بذاره خطبه بخونن، چرا که نه؟ حاج آقا خاتمی هم حیفن ها، حالا دوتایی بیان هر هفته خیلی باحال میشه خدایشا.
Previously on پس فردا، من فرشید منافی هستم، خیلی هم آدم جدی هستم.
میاد خوشبان میایم
سرش یعنی علی آقا
خوب آقاشون گش کردن
آقا این به داغونی من نهیده بودم به در آرفتن باید دل بخورم
از که چاقالو ازتان رو بگید که میخوام معشد مجازات برسالم
این مجلات حاصل عمر من هستن
شما نخونی یکی دیگه میخونی دیگه
خرشم نفهمه دمین گلوله ها چرا نخورده باسن این ملوله ها
و اما بریم سراغ سه تصویر داریم امروز سه تا تصویر از کلاهبرداری های زبونم لال گردنم شکسته کلن برم زیر تریلی کلاهبرداری رفاقتی خانوادگی تصویر اول از دوست به یادگار کلاهی دارم
یعنی با طرف 600 سال دوستی ها بچه محل هم کلاسی پایه گل کوچیک تیغی پایه در اداف بازی دوران جاهلیت خلاصه همه جوره پایه بعدم که بزرگ شدین رفتین سراغ زن و زندگی کماکان طرف رفیق بود با هم اصلا آقا سری از هم سوا بودین همین رفیق شفیق شفیق دوران عتیق میاد میگه دارم آقا یه پروژه میزنم در حد بوندسلیگا مشتی ها یعنی پروژه بگیره هممون یه میکشیم بالا جوری که هفت پشتمون ردیف بشن هی واسه همون فاتحه بخونن فقط شریک میخوام سرمایه رو ببرم بالا که دیگه بهتر کنیم هستی و نداشتم شما هم یه دو دو تا چهار تا میکنی میبینی طرف رفیق قدیمی نیست که هست از همه جیک و پوک زندگیش خبر نداری که داری حساب کتاباش تا حالا راستریس نبوده که بوده دوران طفولیت یه وقتایی ازتون پول قرض میکرده خب سر وقت گاهی وقت نمیداده اونم سر بچگیش بوده اشکال نداره پس دیگه چه جای درنگه دیگه ها رفیقمون راه پیدا کرده پولدارمون کنه بریم اون بالا مالاها اینه که میری آقا دار و ندار و اول و آخر و بالا پایین میفروشی پول میکنی تحویل رفیق مربوطه میدی بعد که پولو میدی حالا یه مدت هم صبر میکنی ببینی بالاخره این سرمایه گذاری هنگفت به کجا میرسه اما بعد یهو میبینی که موبایل رفیق جان در دسترس نیست میری در خونهش میبینی خونم چند وقتی نمیره میری محل کارش متوجه میشی دیگه اصلا اینجا کار نمیکنه الان شما شواهد بیشتری میخواید تا بفهمی رفیقتون تو زرد از آب در اومده؟ بیشتر باید مدرک داشته باشید تا بفهمی خورد و برد و لیوان آبم رو شده برو که رفتی؟ باشه خیلی خوب ما که مطمئنیم ولی حالا تا شما دارین دنبال شواهد بیشتر میگردیم ما برنامه رو ادامه میدیم نتیجه قطعی شد تا آخر برنامه به ما هم اعلام کنیم ممنون میشیم
کلاهبرداری آدم رو دو دفعه درد میاره وقتی یکی از نزدیکانت گوشتو میبره بعدم ستاره سوهل میشه یه دفعه به خاطر گوش بریدنش دردت میگیره یه دفعه هم به خاطر از دست دادن یک دوست محمد هستم از آلمان
آفرین چی گفتی اصلا بعد بکنیم غاب کنیم به دیوار وای 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 وای
سال پیش یکی از این دوستای من یه صندوق رو انداخت ماهانه ما کلی پول بهش میدادیم و بعدم با قرعه کشی ما یکی دو نفر یه وامی برنده میشدن کلا دوره هم خوش میگذشت بعد چند وقت دوست صندوقدارمون یهو ناپدید شد و هیچ خبری هم ازش نبود حساب کردیم دیدیم یه عالم پول دستش بوده خلاصه بعد چندین ماه یه ایمیل زده بود به یکی از بچه‌ها که ببخشید من مهاجرتم به کانادا درست شده بود بعد پول نداشتم خیلی مجبور شدم پول شماها رو با خودم ببرم بعدم کلی قول و قرار که به زودی پولاتونو میفرستم براتون و از این حرفا چشمتون روز بعد نبینه هنوز اگه شما شرمینو دیدین ما پولمونو دیدیم اینه که الان با اجازهتون من دست ننجونم که پول میدم ازش رسید میگیرم دوست رفیق که دیگه جای خود داره بله از سر راه پیدا نکردیم پولمونو که خب
هفته پیش دوباره بساط مذاکره این توافقنامه ایران و غرب توی وین پهن بود و خانم اشتون و تیم ظریف مریفش از یه طرف آقای ظریف با تیم نچندان ظریفش از طرف دیگه اومدن و یه عالم جلسه و بحث گذاشتن و شام و نهار و صبحونه خوردن با هم تا ببینیم بالاخره سرنوشت مرحله نهایی و اصلی توافقنامه ژنو چی میشه اما در حاشیه این نشست ها آقای ظریف یه نشستی هم با خبرنگارهای داخلی داشتن اونجا نشون دادن که از بعضی از رسانه‌های داخلی
دل خیلی خیلی پری دارن.
بعضی وقتا این حرفای نامربوط ما هیچ جا نمیبینیم جز در رسانه‌های داخلی، یعنی تو یه سایت غیر معروف که هیچی، یه سایتی که آدم باید با هزار تا ذره بین بره تو اینترنت پیداش بکنه، یه آدم نامربوطی یه حرف نامربوطی زده، ماشاءالله اونچنان در سایت‌های داخلی انعکاس پیدا میکنه، بعدم میخوان ما به این حرف جواب بدیم. خب این حرفا اصلا قابلیت طرح نداره چه برسه قابلیت جواب دادن داشته.
بله معلوم نیست که ظریف جان این حرفایی که زدن رو دقیقاً، البته معلوم نیست دقیقاً به کدوم رسانه به چه رسانه‌ای زدن، ولی کلا انگار مسئولین قوای مختلف فکر میکنن رسانه‌ها تو ایران حرف نامربوط میزنن مگه اینکه خلافش ثابت بشه. این کلا حرف نامربوط میزنن مگه خلافش ثابت بشه. حالا یکیشون نشسته تو قوه قضاییه به خاطر ذکر خاطره روزنامه آسمان رو بعد از 6 روز انتشار تعطیل میکنه، یکیشون هم همونطور که شنیدید نشسته تو وزارت خارجه این حرفا رو میزنه. کلا میدونید رسانه خوب توی ایران رسانه ای که از حرف نزنه، ساکت، رسانه خیلی خوبم رسانه ای که مطالبش رو اصلا بده مسئولین بنویسن، نه نویسنده و خبرنگاراش. بله چه کاریه.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه با شما هستیم. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت ضمن تبریک به دست آوردن کسب مقام اول سلامت غذایی توسط مردم کشورمان در دنیا اعلام کرد که ارزان و با کیفیت بودن میوه و سبزیجات در ایران کمک موثری در کسب این رتبه جهانی داشته است. وی افزود در حال حاضر در مدارس و دانشگاه ها دو نوبت میوه رایگان بین دانش آموزان و دانشجویان توزیع می شود که به زودی این میزان را به 3 نوبت در روز خواهیم رساند. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
مطبوعاتی های عزیز، دیگر نگران تعطیل شدن روزنامه یا مجله‌تان نباشید. فقط قبل از انتشار یک نسخه از نشریه‌تان را برای ما بفرستید تا آن را به شکلی برایتان سانسور کنیم، تا نه تنها کسی به فکر تعطیل کردن شما نیفتد که حتی بابت مطالبتان تقدیر نامه هم دریافت کنید. سانسورگران، مؤسسه مشاوره مطبوعاتی وابسته به بعضی جاهای مهم کشور در خدمت شما. سانسورگران در خدمت نشریات داخل کشور.
از کلاهایی که سرمون گذاشتند بانک ملت بود که گفتن 6 میلیون پولو می‌ریزید سپرده می‌کنید بعد وام بهتون میدیم برای خرید خودرو. بعد از 6 ماه رفتن سر وقتشون گفتن که خب این قانون سر رفته و موعدش رو شما دیگه بالاخره پولتون اینجا گذاشتی، خیلی خیلی الکی گذاشتید و هیچ خلاصه نه وام بهمون دادن هم پولون هم یه چیز ازش کسر کردن و بهمون دادن.
بعد نیست در مورد این شرکت های هرمی هم که توی ایران بود و خیلی هم سر صدا میکرد صحبت کنیم. و اینم بهت بگم که همه اولی های این گروه، همه کسایی که اون بالای این گروه ها بودن از برای بچه های سپاهی و اطلاعات بودن.
بله یادش بخیر یه زمانی چه کلاهایی برمی داشتن از ملت. بله
و اما بریم سراغ تصویر دوم که با من هرچه کردن آشنا کرد.
بابا برادرتونه، با هم بزرگ شدین، صد بار تو محل به خاطر شما رگ غیرتش زده بالا، خون که نه ولی گرد و خاک به پا کرده. این هوا میاد میگه خواهر نبینم دست بال تنگه و شهری دانشگاه و مدرسه بچه‌ها و اینا، ای به اینا اون میخوای رو میزنی و اینا، میخوای مشکلاتو اساسی حل کنم، برو اون طلا ملاها تو بفروش پول کن، اون زمین پشت مهریت هم داره هر روز میخوره تو سرش بابا، اونم رد کن بره پولش کن، هرچی هم اینور اونور پول مول داری بذار روش، بده دست داداشت، یه کاری میکنم اصلا بری شهریه کل تعزیل بچه ها رو پیش بدی تا آخر عمر. خلاصه یهو یادتون میاد این آقا داداشتون اهل حساب کتاب نبود که بود، بنده خدا حواسش به همه چیز خانواده نبود که بود، بیچاره واسه آبجی کوچیک رگی گردن نمیداد که میداد بیچاره. پس چی؟ درنگ جایز نیست خانم جان، در عرض کمترین زمان ممکن عوامر عقبی اجابت میشه و در قالب یک چک رمزدار خوشگل مامانی تو پاکت میره و ارسال میشه برای آقا داداش.
بله کات. یک سال بعد خان داداش تو حبسن،
میگه آبجی رومسیا رومسیا خامم کردم، پولا رو ازم زدم. حالا شما موندی که حرف اونایی رو باور کنین که میگه خان داداش شما پولای شما و چند نفر دیگه رو فرستاده اون بره آب، یا حرفای خودشو که زنجیموره میزنه میگه سرش کلا گذاشتن. ای بابا
فکر نمی کنم هیچ کس دلش بخواد جای شما باشه توی همچین وضعیتی. و اما میریم سراغ تصویر سوم. مهرم حرام جون درات.
همین دیروز پریروز خبر اومده بود که یه آقایی که ماشاءالله ماشاءالله پولش از پارو بالا میرفته تشویشو برده دادگاه خانواده، گفته آقای قاضی الا و بلا من میخوام زنمو طلاق بدم. بعد بهشون میگن آقا برای چی آخه؟ میگه از بس خانومم ارد داده که من ماشینشو عوض کنم دیگه خسته شدم، الانم جدیدن اومده میگه باید برام پرشه بخری. قاضی میگه خب آقا اگه داری برو بخر براش دیگه. میگه ده نه دیگه، من دارم به این نتیجه میرسم خانومم منو فقط به خاطر پولم میخواد نه به خاطر خودم. خلاصه خانم آقای میاد دادگاه و میگه من عاشق دلخسته شوهرم هستم، حالا بابا من یه چیزی گفتم آقامون چرا به دل میگیره و این حرفا. خلاصه آخرش این زوج آشتی میکنن، آقا هم میگه حالا که خانومم گفت دیگه عاشق منه دیگه حالا اشکال نداره من پرشرم براش میخرم. و حالا این خبر رو اینجا ذکر کردیم واسه تون تا برسونیمتون به اون عزیزان دلی که تای خواستگار برای دخترشون پیدا میشه شروع میکنن به چرت انداختن که خب خونش که انقدر میارزه، ماشینش هم که ای حالا بد نیست، هرچی هم کم آورد میندازیم رو مهریه که کم کسیاش اینجور جبران شه. یا اون عزیزان دلبری که وقتی میرن خواستگاری یه ماشین حساب دستشونه، اموال پدر عروس رو حساب میکنن، بعدم جمع عدد حاصله رو تقسیم بر تعداد خواهر برادرای عروس خانم میکنن، ارثیه آتی رو هم حساب میکنن بر خودشون ببینن چی کاسب میشن. والا ما که فکر میکنیم اینا همش یه جوره کلاهبرداریه، حالا اسمش شاید یه جور دیگه باشه یه چیز دیگه باشه، ولی آقا اصلش کلاهبرداریه دیگه. شما اگه جوره دیگه فکر میکنیم به ما هم خبر بدیم، ما رو هم از اشتباه در بیاریم، دستون در نکن.
بله من کاملا با حرفای فرشید موافقم که این کارا کلاهبرداریه، ولی خب آخه الان دیگه آدم باید حواسشو برای چیزای خیلی بدتری جمع کنه تا سرش نیاد. مثلا دایی کوچیکی من چند سال پیش رفت خواستگاری یه دختری تا پای نامزدی هم رفتن، اما ننجون نامردی نکرد، رفت یه تحقیقات اساسی از اموال بابای دختره کرد و فهمید که طرف نه تنها هیچی نداره که اصلا یه مدت هم به خاطر کلاهبرداری تو زندان بوده. دایی اولش از این تیرپای رابین هودی برداشت که من با بابای دختره چیکار دارم و میخوام این دختر رو از من جلا به خانواده‌اش بیرون بکشم از این حرف. اما بعد که یکی دو بار دختره رو برد خرید و حس کرد که طرف رسما گیرش آورده و از همین الان داره خریدای کل خانوادهش رو با پول دایی من میکنه، یک کمی عقل اومد تو کلش رو کشید کنار. وای فکر کن دایی بیچاره مقت کرده بود این دختره رو، وقت هنوزم داشت تو زندان مهریه التماس میکرد که اینا آزادش کنن.
سلام 21 و 30 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می‌نماییم. دستور اکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر مبارزه جدی با رامتاوران و انحصار طلبی و ابراز نظر فعالان عرصه بخور بخور با این مضمون که بابا صادق وقتی جدی میشی چقدر جذاب میشی تو. درخواست معاون اول رئیس جمهور از مردم تهران برای درج مشکلات شهریشان در صفحه فیسبوک ایشان و ترکیدن این باکس و کامنت دونی ایشان به علت کثرت موارد مطرح شده و بالا گرفتن بحران اوکراین و نگرانی فزاینده جمعی از هموطنان کشورمان از اینکه یک فرق خدایی نکرده یک مو از سر اعضای گروه فمن کم نشود. مهمترین سرتیتر خبری ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که برای حفظ سلامتیش مقدار زیادی دویده بود، پس از پایان ورزشش به سراغ آقای عباسی رفت و از ایشان درباره شأن دوی ماراتون پرسید که وی پاسخ داد:
شأن دوی ماراتون چیه؟ یونان و ایران درگیر بودن، قرار شده کسی بره خبر شکست ایرانیا رو بده. دوی ماراتون خبر شکست ایرانیا تو جنگ با یونانی هاست.
در ادامه خبرنگار ما از ایشان پرسید: پس چرا این مسئله را با مسئولین کشور در میان نگذاشتند که وی یادآور شد؟
من فکر میکنم بالای 17-18 ساله که اینو مدام تو رسانه گفتم آقا دوی ماراتون را از فهرست ورزش ها داخل ایران حذف کنید، این توهین مستقیما به ما ایرانی هاست دیگه. چرا انسان ایرانی باید در دوی ماراتون بدود و خبر شکست خودش رو به جهانیان ببره برسونه؟
در پایان خبرنگار ما از آقای استاد عباسی پرسید که آیا دراز نشست از نظر تاریخی در هیچ کدام از جنگ‌هایی که ایرانیان در آن شکست خوردن مطرح نشده است، که وی گفت در حال تحقیق بر روی جنبه‌های مختلف دراز نشست، لیلی و به خصوص گرگم به هواست تا جنبه‌های تاریخی استعماری آن را هم مشخص نماید. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر پس از مصاحبه با استاد در حال تلاش برای دیده نشدن در حال دویدن.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
سرهنگ، من یه سوال دارم از شما.
بله منم سلام عرض میکنم. بفرمایید سوالتون رو.
آقا من یه رفیقی دارم سرهنگ.
بله.
یا پولاتو بده من، نمیدونم برو تو شاخه من.
بله.
من نمیدونم از تو ساقم در بیا بعد بیا پولدار میشونی. این چی کار کنم بدم بهش سرهنگ؟
چی میگوی آقا؟ ساقه با شاخه چی
بابا؟ چه میدونم، میگه من یه دونه هرم دارم. بعد میری تو شاخه، بعد تو هم اگه پول بدی میای توی هرمه، بعد پولدار میشی. بعد از این حرفا دی.
بله بله من حالا گرفتم شما چی میگو. اشاره دوستی شما به این شرکت های هرمیه.
آره
بله.
چیزی تو همین مایه هاستی.
بله.
خب چیکار کنم؟
بله.
حالا سرک این بدم پولدار شم؟
نه آقای عزیز، نه آقای، این کار غیر قانونی است. دقت بفرما، این شرکت های هرمی همه کلا بردارن. اصلا هم کاری با اونها جرم محسوب میشه. نکنی این کارو یه وقت.
اصلا اینجوری هم نیست. آیا کلی دفتر تشکیلات و اینا دارن؟ تازه بهم گفتن یه چیزی هم بهم نشون میدن وقتی بهم پول بدن. یه چیزی،
یعنی چی آقا؟
نمیدونم دیگه سر، یه یادگاری چیزی نشون میدن به آدم مثل
این
که
نشانه. بله این شرکت ها میان یه نشانی چیزی هم به افراد میدن تا دلشون به اون خوش بشه. همه اینها کذب و کلاهبرداری است آقا جون. نکن شما این کارو، شنونده هام نکنن این کارو. خب نیست. بله
با تشکر از جناب سرهنگ و شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. جناب سرهنگ، میتونم ازتون خواهش کنم که موبایلتون رو چند لحظه خاموش کنید؟
موبایل
بلد.
من موبایلم خاموش است همیشه سر برنامه. چی تو مگه؟
بله خب اجازه بدید یه لحظه من عرض میکنم خدمت. جناب سرهنگ، شما تا حالا چیزی از نتورک مارکتینگ
چی میگوی شما عزیزی من؟ همین الان گفتم اینا همه خلافکارن. این کاغذ ها چی حساب برده؟
ببین سرهنگ، من الان اینجا سر این شاخه هستم. اینجا ببین.
بله.
و شاخه من تا اینجا اومده اگه دقت کنی. ولی اگه دقت بکنی سرهنگ، شاخه چپ من کمی ضعیفتر از اون شاخه هست. سرهنگ من تو این شاخه
عزیزی
به کمک تو نیاز دارم. اگه بیای و زیر شاخه من بشی تو این قسمت.
آقا جون اونجا... چی میگو شما؟ گفتی هنوز شرکت نکردی تو این امری خلاف که.
آه سر هنگ، اونا رو آنتن گفتم درد.
بله.
سر نشه، من خودم یه پا سر شاخم.
آقا
بیا سر هنگ، بیا با هم پول دارشی میگه دو تومنم بدی برای شروع و دیستا.
من واقعا گاهی زبونه بند میاد اینجا به خاطری رفتارهای شما. من اول کسی که باز دستگیر بکنم اینجا خود شما.
ببین سرهنگ، ببین تو مشکلت همین فرارت از واقعیت ها. راه پولدار شدن همیشه جلوی ما باز، خودمون ازش فرار میکنیم.
من نمیفهمم آقا جون.
این مجله شرکت ما رو ببین سرهنگ، ببین ما 17 مدل سکه داریم که شما با پرداخت این مبلغ ناچیز میتونید یکی از اونها رو
انتخاب. عزیزی من اینا کلا برداریه.
سر شاخه بزرگ ما آقای اسخر صاحبوز بلاغی هستن. ایشون هستن، قبلا اینجا توی پاریس کار میکرده ولی الان توی پاریس 7 تا برج داره 12 تا کشتی. اینم عکس
اینجا. برو آقا برو از من دوری کن. آقا من نمیدونم به شما چی برو کنار. ببینم آقا اینا دروغه است.
سنگ ببین من چک مدت دارم قبول میکنم آقا. ببین
میخوام از این من نمیخوام.
ببین یکیش انتخاب این خیلی قشنگه. این طلایه رو ببین.
شما رو دستگیر میکنم آقا.
سنگ پولدار میشی سنگ.
دیوونه شما سکه چی است آقا جون؟
سنگ ببین این شاخه چپ منو ببین. این شاخه چپ من ضعیفه سنگ. من به کمکت نیاز دارم.
آقا ول کن من آقا شلیک میکنم آقا. بارا کنار. من بارا شلیک میکنم. جنب
والی دارم اسلحه کشید.
بارا آقا دیوونه.
سنگ داری پشت پا میزنی به خوشبختی بچه‌ها.
امان از راه بی آبر، امان از شهر بی شاهر.
با توجه به اعلام حمایت و دلبستگی سرباز خوشنام نظام حاج محمد مابگلی کهن از حاج داریوش اقبالی مداح اهل عشق،
من اون موقع داریوش رو دوست داشتم الانم دوستش دارم،
سایر ورزشکاران و قهرمانان کشور هم حمایت خود را بدین شکل از خوانندگان و هنرمندان مختلف اعلام می نمایند. علی پروین حاج جواد یساری،
مادر خوبم کجایی،
علی دایی سید حسن شمایی زاده، امیر قلعه نوعی کربلا و یباس قادری،
سال بار دست جمعی رفته بودیم زیارم،
علی فتح الله زاده مشهدی ابرام تاتلیس،
ماوی کسکار چوجوخ گزلری بان چوخ بان چوخ،
علی کفاشیان سید مهداد نیویورکی،
میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم،
و حسین رضازاده خواهر بانو هایده. دفتر اعلام حمایت های هنری فرهنگی ورزشی کل کشور.
شنوندگان عزیز، امروز در محضر حاج آقا اندلمومنین بزرگ خودمون رو به عنوان زندانی جا زدیم و با هماهنگی مسئولین اومدیم به بند کلاهبرداران زندان. حاج آقا، حاج آقا.
بله چی میگی شما؟ نمیبینی آقای دکتر داره ما رو معاینه میکنه مگه؟
بابا حاجی جون، این دکتر قلابیه، شما واسه چی خودت رو دست این آخه؟
قلابیه که قلابیه ویزیت نمیگیره دیگه.
یعنی چی حاجی؟
حاج آقا شما قورتون بالاست، واقعا باید توی جیره غذاییتون تجدید نظر کنید. بنده خودم داروهای ضد عوره دارم تو مطب، شما 300 تومن بریزید به حساب، من میگم بفرستم براتون.
من دیگه چه دکتر جان، با ما کمتر حساب بکن دیگه.
حاجی بابا دارید چیکار میکنی؟ حاج آقا شما ظاهرا یادتون رفته ما کجایی ما؟
بله
آقای دکتر، من یه دقیقه با حاج آقا حرف بزنم میام خدمتتون.
ویزیت بنده رو بی زحمت پرداخت کنید میشه 30 تومن.
یه دور میزنیم برمیگردیم. حاجی ما اومدیم اینجا از خونه برنامه برنامه درست کنیم، اگه شو شما هدایتشون هم بکنین. بعد شما اومدی داری با اینا کار میکنی؟ عجب آدمی هستی حاجی، دو میری ما اینجا.
اینجا رو ببین، یارو خود کلاهبردار همینجاست. مرتی که پول ما رو بخوره میپیچونه.
یه این چرا اینجوری حرف میزنه؟ برادر ارتا این خیلی گنده مونده، فکر بکنم با شما کار دارم.
سلام دوست عزیز، ما تازه اومدیم، میشه خواهش کنم که یکم
افش شما رو بینه؟ این مرتی که رو قشنگ یادمه، من کلی به خاطر کلاهی که این سرم گذاشت خفت کشیدم پیش دکتر.
شما میگه شما برو جلو پاسخگو باش.
چرا من برم جلو حاجی جو؟ چی که دوست عزیز، میشه بیشتر توضیح بدی؟ من خیلی نمیگیرم شما درباره چی دارین صحبت میکنین. بله
بابا، این مرتی که یه تومن پول اول گرفت که برات زن سیغه بیستاله جور میکنم.
حاجی
بعد دیگه هرچی و تلفنش زنگ زدم جواب نداد، بعدم که ما افتادیم زندان دیگه دستمون بهش نمیرسید. خب ما همون روزی که شما افتادی زندان برای شما جور کرده بودیم دیگه.
بله
شما نبود دیگه.
پس راست میگه حاجی؟
بله دیگه، جون من جور کردی حاجی. چه شکلی بود؟ چه جوری بود؟
بله خیلی خوب بود. حقیقتا شما بین ایشان و حوری های بهشتی به ایشان بیشتر متمایل میشدی.
بله خوشگی شانس، ای خاک تو سر من.
نه دوست عزیز شما چرا خودت رو میدانی؟ نکن این کارو رو. ببین چیزه، ببین حاج آقای ما کلا دستشون خیره، براتون بعد از آزادی یکی دیگه جور میکنه.
آزادی کجا بود بابا؟ من حبس ابدم. ای
خاک چیه؟ بله حالا با هم صحبت میکنیم، صحبت میکنیم. حاجی تو دیگه کی هستی؟ با چه آدمایی معامله کردی؟ تازه اینجور که به نظر میاد بدن پیچوندی نشونا.
بندهانت رو ببینم، ما دیگه یک جور قیافه مبارک همون رو کج میکنیم کسی ما را نشناسه. اینجا خطرناکه.
بله. ای من حاجی خیلی خنده دار شدی حاجی، این چک برگشتی شدی.
ببندهانت را
داداش کی بود اینجا چک برگشتی داشت؟ چاکر دستخر برگشتی هستم، متخصص چکای لامسو.
بس من آقا ماشالله شما چقدر عظیم هستین.
برادر آنتا این آدمه یا گوریل چیزیه؟
حاجی یواش بابا. خب دوست عزیز بفهمون که شما برای چی به زندان افتادین؟
مورد آخری خیلی سمجوازی در می آورد، اینه که مجبور شدیم سرش رو 4 بار بیشتر بکوبیم بدیم. هی کوبیدیم. بعد اینجوری خوابوندیمش، رفتیم رو خرخرش، هی بالا پایین پریدیم، هی بالا پایین پریدیم، طاقت نیاورد لامصب مردنی، ما رم انداخت دردسر.
بله چی میگه این برادر آرتا؟ فیلم ترسناک تعریف میکنه برای ما.
فیلم بودش به چیزه. بله دوست عزیز ما یه دوره دیگه بزنیم برمیگرد.
بله برمیگرد.
حاجی میگم اینجا خیلی خطریه، بزن بریم بیرون تا اینا کار دستمون ندادن. بله اصلا چیزه، من یه تصور دیگه ای داشتم.
بله ما هم موافقیم. تفضل.
باشه حاجی، بزن من نگهبان صدا بزنم دردیم بریم.
بله
آقای نگهبان. دوست عزیز نگهبان.
بله نگهبان. چی ازادو میداد میکنی؟ میخوایم بفرستمت انفرادی؟
نه چیز دوست عزیز. سلام علیکم، من با اون سرکار آبادی کار داشتم که ما رو انداخین تو
شیفت. تو عوض شد آقا جون، برو بله؟ بشین تو سلولت ببینم. برو
چیزی ببین سرکار، ما زندانی نیستیم سرکار، ما نفوذی هستیم. من این برنامه گلهای منبر برنامه داشتیم. تو افسر نگهبانی؟
نفوذی هستین اومدین برنامه درست کنین؟ نه بابا جدی میگی؟ اینطوری منم مربی تیم ملی ام، اینجا کمپ تیم ملی شما مالا تو
چی میگی؟
بارتو میریم با بارتو بفرزن بارتو سلولت ببینم.
ببین خب کی میاد اون سرکار آبادی؟ اون خبر داره از ماجرا.
اون هفته مرخصی یه هفته دیگه میاد. برو آقا بارتو.
چی میگه بابا؟ میگم ما زندانی نیستیم، اومدیم برنامه بسازیم.
ساکت میشی یا بفرستم به انفرادی؟
ای بابا
برو ببینم.
حاجی بدبخت شدیم. حاجی چی کار میکنی؟ حاجی بیچاره شدیم.
کجا رفتی؟ نشدین ما رو بذاره
بره؟ حاجی جون نشد بابا، رفته اون یارو
مهم. حاجی پیدات کردم، کجا بودی بابا؟ ببین چه زاجی، بیا برای من تعریف کن این سیخه ای ما چه شکلی بود.
اگه نزدیکم میای یه صدایی داری میشنوی، صدا قلب منه، از جا میکنه، تو رو داد میزنه، فریاد میزنه.
راه های کلاه گذاشتن بر سر خلق الله تهیه شده توسط کلاه برداران کاملا حرفه‌ای مستقر در رادیو پسوردا. روش اول، شیر مالیزاسیون.
در این روش کلاهگذار عزیز باید یه شم روانشناسی خوبی داشته باشه، بتونه حفره‌های نفوذی روح و روان قربانی رو خوب تشخیص بده. مثلا دوست کلاهبردار یا کلاهگذار فرضی ما تخصصش در کلاه گذاشتن سر خانمای بیوه است. یعنی خانمایی که مثلا دو سه تا بچه دارن، شوهرشون تازه از دست دادن، مسئولیت زندگی یه دفعه افتاده گردنشون و مهمتر از اون به شدت دنبال یه راهی ان که زندگی رو برای خودشون و بچه‌هاشون آسان‌تر کنن. این جور خانم‌ها چون معمولا می‌دونید تو زندگی وابسته به همسر مرحومشون بودن، خیلی تجربه اجتماعی و سابقه سرکله زدن با مردم ندارن. خب بنده های خدا، بنابراین فرد کلاهبردار میدونه که اونا نقطه ضعفشون چیه، میره جلو، مثلا چه میدونم براش توضیح میده که چطور میتونه با آشناهای زیادی که داره یه کار و کاسبی درست و حسابی را بندازه و از این وضعیت بیاد بیرون، فقط نیاز به سرمایه گذار داره. خانم هم که خام یهودی هرچی داشت و نداشت تقدیم دوستمون کرد. یا مثلا در ابعاد کوچیکترش، مثلا چه میدونم میبینه طرف میخواد برای بچهش لپتاپ بخره، میگه نری خودت بخری، یا این کامپیوتری، یا اینا همه کلا بردارن، بیا من بگم بچه ها برات از اون ور آب لپتاپ بفرستن، اصلا آخر سیستم یه وضعی. خلاص پولو از طرف میگیره و دبرو که رفتی دیگه. از دوستان کلاهبردارم همه گونه شیرینکاری کلاهبردارانه، و از خانم قربانی هم انبا و اقسام گریه‌زاری که دیدی مال بچه‌هامو خوردن، دیدی بدبخت شدم، دیدی به خاک سیاه نشستم.
فقط داخل ایران کلا سر مردم نمیذاره. طرف کانال ماهواره‌ای زده میگه 6 میلیون بدید براتون ویزا امریکا میگیرم، تعطیلات عیدتون بیاد. حالا تازه اینم نه، 300 هزار تومان بدید من اینجا بلیط میخرم، لاتاری شرکت میکنین، نمیدونین چند میلیون میبرید.
آخ آخ آخ، اتفاقا گفتی، خیلی شرمینم دلش پر بود، اونم یه حرفایی میزد.
چند وقت پیش مونا دوست ساده دل من زنگ زده با خوشحالی که شرمین پاشو بریم اقدام کنیم برای ویزای آمریکا. بهش گفتم چی میگی دختر خول شدی؟ مگه الکی ویزای آمریکا گرفتن؟ گفت توی شبکه ماهواره یه وکیل پیدا کرده که میگه یک ماه برامون ویزا میگیره و عید نوروز به جای شما آلپا میشیم میریم لس آنجلس. خلاص رفتم تتوی شبکه ها رو در آوردم و چشمم به جمال آقای وکیل روشن شد. چشمتون روز بعد نبینه ها، وکیل نگو یه پارچه آرسن لوپن، طرف به همه چی شبیه بود جز وکیل. مردم هم زنگ میزدن براش آواز میخوندن، ساز میزدن، اونم حال میکرد و مخشونو میزد که برم به شماره حسابش تو ایران پول بریزن تا اون براشون ویزای آمریکا بگیره. آقای وکیلو که دیدم زنگ زدم به مونا گفتم ببین من با ویزای این یارو تا قیاس آباد قمم نمیام، چه برسه به آمریکا. مونا هم پولا رو ریخته به حساب و هنوز منتظر تا باش تماس بگیرم بره سفارت آمریکا. من بهش گفتم اگه باش تماس گرفتن از این بعد میتونه منو جای شرمین شنبلیله صدا کنه، شما چی فکر میکنین؟
زمان دوران دبیرستانم بود که معلم آمادگیمون گفتش که اگه شما بیاین بریم برای یه اردوی یک روزه چیتگر تیراندازی و این حرفا، از دوران خدمتتون یک ماه کم میشه.
کلاهبرداری زمانی انجام میشه که طرفی که کلاهتون رو برمیداره از شما پایین تر باشه. کلاهگذاری وقتی که کسی که سر شما کلاه میذاره از این اساس شما بالاتر باشه.
شرکت ایرانسل وایمکس میفروشه. من اینترنت 1 مگ نامحدودشو گرفتم. سرعتی که باید به من بده 128 کیلوبایت بر ثانیه است. ولی سرعتی که در حال حاضر داره من بده فقط 5 کیلوبایت بر ثانیه است.
وام ازدواج رو تو تلویزیون اعلام میکنن که تا سقف 7 میلیون میدن، ولی تو سایتش که بری نوشته تا سقف 5 میلیون بیشتر نمیدن. که اونم که میری بانک میگه بیشتر از 3 تومن ما نمیدیم.
بله، این هم تعداد دیگه از تلفن های شما راجع به کلاهبرداری و کلاهگذاری. و اما داشتیم راه های کلاه گذاشتن بر سر خلق الله تهیه شده توسط کلاهبرداران کاملا حرفه‌ای مستقر در رادیو پسفردا رو بررسی می‌کردیم. روش اولش رو گفتیم، روش دوم هندوانزاسیون. در این روش قربانی موجودی است به شدت از خود متشکر و نیازمند به میزان زیادی تعریف و تمجید. بنابراین فرد کلاهبردار با همین تاکتیک میره به سمتش و آی هیدونه هندونه میذاره زیر بغلش، آی هندونه میذاره زیر بغلش، دیگه دوست قربانیمون کم میاره، رسما احساس شرمندگی میکنه. نتیجه این تاکتیک هم اینه که فرد کلاهبردار برای دوست علاقمند به تعریفمون تبدیل میشه به یک انسان فرهیخته و با شعور که اصلا حرف نداره این بشر. آدمش کیف میکنه 5 دقیقه میشینه پای حرفش. در همین راستا هم هست که جناب کلاهبردار خیلی لطیف و ظریف و شیک مورد کلاهبرداریش مطرح میکنه و جناب قربانی هم متوجه به اینکه اصلا مخ نداره اون موقع، قبلا مخش به فرغون یعنی منتقل شده، خیلی سریع ساده و شیک اعتماد میکنه، بعدش هم دیگه دبیا. در نمای بعدی شما جلز و ولز قربانی رو میبینید که هنوزم که هنوزه نفهمیده از کجا و به خاطر کدوم نقطه ضعفش خورده و به هر حال اگرم بخواید به دلداریش بدید باید اول یکم ازش تعریف کنید بعد دلداریش بدید، چون نقطه ضعفش دیگه. ای بابا چرا بعضی اینجوری ان آقا همش بعد اینونه بذاری زیر بغلشون.
و حالا اینکه بخوام بحث و جنسیتیش کنم، ولی خیلی از دخترها با این روش هندونه گذاشتن زیر بغل سرشون کلاه میره. من باید واقعا اینجا از خانمای عزیز خواهش کنم که توجه داشته باشن. درسته که ما مثل طاووس میمونیم، علاقه داریم که بهمون توجه بشه و ازمون تعریف کنن، ولی خیلی هستن که از این نقطه ضعف ماها استفاده که چه عرض کنم سوء استفاده میکنن. پس هر کی اومد از زیبایی تکرار ناپذیر شما و رنگ چشماتون و خصوصا اینکه چقدر خوب موندین و سنتون چقدر کم به نظر میاد حرف زد، شما بنا رو بر این بزنین که طرف دنبال اینه که یه کلاهی سرتون بذاره. حالا اگه خلافش ثابت شد که چه بهتر.
این همینه، کلا گذاشتن و کلا برداشتن، مثلا قاجاریه یه کلا داشتن، یه تیپ کلا داشتن صفویه، هی حکومت ها عوض می شدن، این می اومد کلا رو اونا رو ور می داشت، کلای مدل خودش می داشت، مثلا کلا پهلوی رو می داشت، اون کلا قدیمی های قاجاری رو ور می داشت، یا صفویه یا زندیه، همینطوری.
بله خیلی متشکرم. خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرها، معاون فرهنگی وزارت علوم گفته بود چند وقت پیش که تنها 2% دانشجویان در ایران معتاد هستند. ما برام سوال شد که این بچهای وزارت علوم چجوری این آمار رو در آوردن؟ مثلا رفتن سراغ برابر دانشجو ازشون پرسیدن دوست عزیز برای یک بار هم که شده تو زندگی صادق باش، چی مصرف میکنی؟ بعد مثلا دوست دانشجو میگه والا من دیشب تن ماهی زدم، جاتون خالی چطور مگه؟ بعد اونا میگن ببین همکاری کن به نفعت، شما چی میزنی؟ خب دانش شما میگه آها اونو میگی، ببین ما آخر شبا راستش میبینی بعد دل قشه میگیرم، اینی که باید اعتراف کنم من نصف غذای هم اتاقی من میخورم. خلاصه حرفمون اینه که اگه بچه ها چیزی هم بزنن که آقا قربون شهیدت، آقا نمیان به شما راکاراست بگن که، پس این منبع اطلاعاتتون رو به ما هم بگین، ما ممنون میشیم واقعا، ما هم از اون منابع استفاده کنیم. با تشکر از شما. و اما روش سوم برای کلا گذاشتن سر خلق الله، بخور بخوریزاسیون. این روش مختص یه سری از کارفرماهای کلاهبرداره. در این روش شما کلاهبردار عزیز به کارکنان خودتون وعده‌های سرخرمن در ابعاد و اشکال مختلف میدین، بعدم از اونا میخواین که اگه حقوق ماه اولشون دیر شد یه کمی صبر کنن براشون جبران میکنین، بعد که حقوق ماه دومم به حقوق ماه اول پیوست همینطور، بعد دوره سومم هم همینطور، بعد چهارم، و خلاصه یهو چشم هم میذارین میبینین که 7-8 ماه گذشته یه تعدادی آدم همجی مف دارن برای شما کار میکنن، خیلی هم خوبه دیگه، از این کلاهبرداری شیرین تر و تر و تمیزتر میخواین؟ اون بند خدا هم دستشون جای خاصی بند نیست تا بخوام برن از شما شکایت کنن و بعد دستگاه عریض و تبیر دولتی بخواد چه میدونم بیاد به این شکایت رسیدگی بکنه. و آقا شما رفتی دنبال عشق و حال، کارکنانم برای کارکنان شما انقدر تو این مدت رفتن و اومدن هرز و جوش خوردن که این کفش آهنینم پاشون بود دیگه تا حالا مثل آبکش شده بود. بله موفقیت مال شماست ای کلاهبردار عزیز.
من میگم کلاه برداری نه هوش میخواد نه روانشناسی، فقط تنها چیزی که میخواد پدرسوختگیه.
حالا پدرسوختگی که میخواد، ولی دیگه کلاه بردارا یه جوری ملت رو سیاه نکنن که نمیتونن سرشون کلاه بذارن. شرمین جان
خبرها نیست، من که هرچی کلاه بردار از نزدیک دیدم هیچ چیز خاصی نداشت جز همون پدرسوختگی.
مگه تو تا حالا کلاه بردار از نزدیک هم دیدی؟
آره بابا، یکی از داییام دیگه یه کلاه برداری هم بودا، مولا درز کلاه برداریاش نمیره.
من نمیگیرم شرمین، یعنی یکی از داییای تو شغلش کلاه برداریه؟
خب شغل درست حسابی نداشت، هر روز یه کاری میکرد، بعدش هم که سر دوست از دایی دیگم کلاه گذاشت، الان رفته با یه هویت جعلی خارج از ایران داره زندگی میکنه.
بابا ایول، خیلی پیش رفته بوده این دایید. ببینم بیشتر تکنیک کلاه گذاشتنش چی بود حالا؟
ببین اون اصلا یه اوجوبه ای بود.
خب
5 دقیقه با حرف میزد، رمز آبربان که تو از زیر زبونت کشیده بود بیرون. یه دو بار با خود من این کارو کرد، ولی بعد گفت دایی حواستو جمع کن، بیرون پر از گرگه، برو رمزتو عوض کن.
باری کلا خیر شما رو میخواسته، تلاش میکرد از گرگای بیرون محافظت کنه. آفرین به تو با این داییات.
بله دیگه، همچین خانواده رنگ و رنگی داریم ما.
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. قدیمی ها چقدر خوب میگفتن آدم ها یه جایی بین امیدها و ناامیدی هاشون زندگی میکنن، پس من و تو باید امیدامونو باور کنیم، چون ناامیدی همین نزدیکی هاست.
همیشه چیزایی در کمینمون هستن که امیدمون رو نقشه براب کنن و ما رو ببرن و غرق کنن تو دریای ناامیدی. کاش بشه کارامون، روزامون، زندگیامون و قولامون سر جای خودشون باشن، یه جوری که من و تو به اصالتشون و به بودنشون امیدوار باشیم، نه اینکه یهو سر بگردونیم و به خودمون بیاییم و ناامید بشیم و حسرت بخوریم و بگیم حیف
حیف اینجوری تموم شد روزای خوب من و تو خاطره شد. من از همون روزی که رفتی ابری مونده آسمونم، ای میخوام یادت نباشم نمیتونم. میدونی تو همین چند روز من چقدر شکستم، چشم و رو همه ی آدم ها بستم، چشم و رو همه ی آدم ها بستم. میدونی به خودم نمیرسم این روز اصلا، همه تنه میزنم چشم تو روشن، همه تنه میزنم